سلام به شما و خیلی خوش اومدید به این بررسی هدفمند ما. امروز میخوایم بریم سراغ منطقه سلطانبیلی توی استانبول و خب ببینیم خرید ملک اونجا اصلا چجوریه، چه مختصاتی داره؟
سلام، بله، موضوع جالبیه.
راهنمای ما هم یه مقاله خیلی کامل از مشاور املاک استارز هست که واقعا به همه چی پرداخته، نکات حقوقی، اقتصادی، جغرافیایی، حتی سبک زندگی تو این منطقه.
بله، منبع خوبی به نظر میاد.
هدفمون هم اینه که به شما کمک کنیم، شمایی که شاید دارید به بازار ملک ترکیه فکر میکنید، بفهمید آیا سلطانبیلی میتونه گزینه خوبی برای زندگی یا سرمایه گذاریتون باشه یا نه.
دقیقاً.
و سوال اول اینه که اصلا چرا سلطانبیلی؟ یعنی چی شده که این منطقه روبه رشد تو بخش آسیایی استانبول اینقدر جدیدن سر و صدا کرده؟ چه چیزی توجه ها رو جلب کرده؟
خب ببینید، نکته کلیدی در مورد سلطانبیلی موقعیتشه. یه منطقه در حال توسعه است تو بخش آسیایی استانبول و این رشد فقط ساختمون سازی نیست، یه رشد استراتژیکه.
استراتژیک یعنی چی دقیقاً؟
اسم شده هم سرمایه گذارها، یعنی کسایی که دنبال سود هستن، و همونایی که دنبال خونه برای زندگی میگردن یه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشن.
آها.
اطلاعاتی هم که داریم خیلی تاکید میکنه که این پتانسیل رشد قیمت یکی از جذابیت‌های اصلیشه دیگه.
خب عالی، پس بیایید یکم دقیق‌تر شیم ببینیم مزایا و معایب احتمالی خرید ملک تو سلطانبیلی چی میتونه باشه. راهنمای ما به چند تا نکته مثبت کلیدی اشاره کرده. اولیش که خیلی هم به چشم میاد، بحث قیمت‌های مناسب‌تر اونجاست.
بله، این شاید ملموس‌ترین مزیتش باشه. وقتی قیمت هر متر مربع تو سلطانبیلی رو با مثلا مناطق مرکزی استانبول یا مناطق لوکس مقایسه می‌کنیم، تفاوتش واقعاً قابل توجهه.
چقدر مثلا؟
خب الان به اعداد دقیقش میرسیم، ولی این تفاوت باعث میشه سلطانبیلی یه جور نقطه ورود جذاب باشه، هم برای کسایی که بودجهشون محدودتره، هم برای سرمایه‌گذارایی که نمیخوان اول کار ریسک خیلی بالایی بکنن. یعنی یه فرصتیه برای ورود به بازار ملک استانبول با هزینه کمتر.
فهمیدم. و خب این طبیعتاً به نقطه بعدی وصل میشه، یعنی پتانسیل سرمایه‌گذاریش. گفتید که رشد قیمت تو سالهای اخیر خوب بوده و انتظار میره ادامه هم داشته باشه. این فقط یه پیشبینی کلیه یا دلیل مشخصی هم داره؟
نه، فقط روند کلی بازار ترکیه نیست. ببینید، توسعه زیرساخت‌ها تو خود سلطانبیلی نقش مهمی داره. مثلا سیستم حمل و نقل داره بهتر میشه، مراکز آموزشی جدید، مراکز درمانی دارن ساخته میشه. همه اینها مستقیم کیفیت زندگی رو میبره بالا و خب به دنبالش جذابیت منطقه و ارزش ملک هم بیشتر میشه.
آها، پس سرمایه گذاری دولتی و خصوصی تو منطقه زیاده؟
بله، سرمایه گذاری تو زیرساخت معمولاً یه نشانه خیلی خوبه برای رشد آینده منطقه. این یه سیگنال مثبته.
از نظر دسترسی چطوره؟ این که تو بخش آسیایی رفت و آمد رو سخت نمی‌کنه به بقیه جاها؟
ببینید، این خیلی بستگی به نیاز شما داره. نزدیکی به فرودگاه سبیه گوکچند خب یه مزیت خیلی بزرگه، به خصوص اگه زیاد سفر میکنید.
درسته.
دسترسی به بزرگراه‌های اصلی هم رفت و آمد به نقاط دیگر رو راحت تر میکنه. ولی خب نباید فراموش کنیم که سلطانبیلی یه بافت فرهنگی خاص‌تری داره، یکم سنتی تره.
این خوبه یا بده؟
این برای بعضی ها میتونه خیلی جذاب باشه، مثلا کسایی که دنبال آرامش بیشترن یا میخوان از شلوغی مرکز شهر دور باشن و توی محیط متفاوت زندگی کنن.
متوجهم. خب طبیعتاً هر منطقه یه سری چالش یا نکته منفی هم داره دیگه. راهنمای ما به چند مورد اشاره کرده که باید خب بی‌طرفانه بهشون نگاه کنیم. یکی همین موقعیت حومه‌ای بودن سلطانبیلیه. این دقیقاً چه معنی برای ساکنینش داره؟
موقعیت حومه‌ای یعنی این که شاید دسترسی خیلی سریع به مراکز تفریحی خیلی لوکس یا مراکز تجاری بزرگ و اصلی مرکز شهر به راحتی مثلا مناطق مرکزی نباشه. این یه سبک زندگی متفاوته دیگه.
یعنی اگه کسی کارش یا تفریحش مرکز شهر باشه، باید زمان بیشتری برای رفت آمد بذاره؟
دقیقاً. اگه اولویت اول شما دسترسی فوری به قلب تپنده شهر باشه، شاید سلطانبیلی گزینه ایدئال نباشه. یه مسئله دیگه هم خب ترافیکه.
آه، ترافیک استانبول.
بله، مثل خیلی از مناطق پرجمعیت استانبول، تو ساعت‌های اوج شلوغی میتونه واقعا چالش برانگیز باشه. هرچند دارن با توسعه حمل و نقل عمومی سعی میکنن این وضعیت رو بهتر کنن.
جالبه که قبلا به بافت سنتی هم به عنوان یه مزیت اشاره کردید، هم الان به عنوان یه چالش احتمالی. این تضاد از کجا میاد؟
دقیقا به اولویت و سبک زندگی خود شما بستگی داره. برای کسی که دنبال یه فضای آرومتره، یه فضایی که ریشه تو فرهنگ محلی داره، این بافت سنتی مزیت خیلی بزرگه.
آها.
اما برای کسی که یه زندگی مدرنتر، بین المللیتر، شاید پویاتر رو ترجیح میده، ممکنه این بافت سنتی جذابیت کمتری داشته باشه. و نکته آخرم اینه که سلطان بیلی به عنوان منطقه‌ای با درآمد متوسط طبقه بندی میشه.
خب این چه تأثیری داره؟
این میتونه روی تنوع و سطح بعضی امکانات رفاهی یا تجاری، مثلا فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها، در مقایسه با مناطق ثروتمندتر استانبول تأثیر بذاره. اینا نکات مهمی هستن که قبل از تصمیم گیری حتما باید در نظر گرفت.
کاملا درسته. پس یه مجموعه از مزایا و معایب داریم که باید با نیازهای شخصی خودمون بسنجیمش. حالا بریم سراغ یکی از مهمترین فاکتورها برای هر خریداری، قیمت‌ها. وضعیت فعلی بازار ملک تو سلطان بیلی بر اساس اون داده‌های جوان 2025 که داریم چطوره؟
خب اطلاعات جوان 2025 نشون میده میانگین قیمت هر متر مربع ملک مسکونی تو سلطان بیلی حدود 1045 دلار آمریکا بوده.
1045 دلار.
بله. حالا برای اینکه این عدد رو بهتر درک کنیم، خوبه بدونیم که میانگین قیمت تو کل استانبول تو همون زمان حدود 1284 دلار بوده.
آها. پس یه چیزی حدود 20% ارزون‌تره به طور میانگین.
دقیقاً. این تفاوت تقریباً 20% همون مغروم به صرف بودن نسبی سلطان بیلی رو خیلی خوب نشون میده. این تفاوت واقعاً قابل توجهه و خب احتمالاً همون چیزیه که خیلی ها رو، یعنی خریداران اولیه یا سرمایه‌گذارای با بودجه محدودتر رو جذب میکنه. اما یه نکته جالب دیگه تو راهنما بود. قیمت پروژه‌های جدید تو سلطان بیلی و مناطق مشابهش مثل پندیک خیلی بالاتره. بین 2500 تا 4500 دلار برای هر متر مربع. این اختلاف زیاد بین میانگین قیمت منطقه و قیمت پروژه‌های نوساز چی رو نشون میده؟
این اختلاف قیمت خیلی مهمه. به نظرم چند تا نکته رو روشن می‌کنه. اول اینکه نشون میده سازنده‌ها و سرمایه‌گذارا به آینده این منطقه خیلی خوشبین هستن و انتظار دارن قیمت‌ها رشد کنه.
منطقیه. دوم، خب این پروژه‌های جدید معمولاً امکانات مدرن‌تری دارن، کیفیت ساختشون بالاتره که این قیمتشون رو تا حدی توجیه می‌کنه. و سوم که برای خریدار مهمه، این بازه قیمتی بالاتر پتانسیل رشد سرمایه رو برای کسی که امروز با قیمت پایین‌تر وارد بازار میشه برجسته میکنه. یعنی یه فاصله‌ای بین قیمت فعلی و قیمت آینده وجود داره که میتونه سود سرمایه گذاری شما باشه.
پس این اختلاف قیمت خودش یه جور سیگناله برای سرمایه گذارا که اینجا جا برای رشد هست. آیا روند کلی قیمت‌ها تو خود ترکیه هم این رشد رو تایید میکنه؟
بله. ببینید، بازار املاک ترکیه به طور کلی تو سالهای اخیر رشد خیلی قابل توجهی داشته. مثلا فکر کنم تو ژانویه 2025 بود، شاخص قیمت املاک مسکونی تو کل کشور نسبت به سال قبلش حدود 32% رفته بود بالا.
32%؟ زیاده.
خیلی زیاده. و این رشد کلان خب قطعا روی مناطق در حال توسعه مثل سلطان بیلی هم تأثیر مثبت گذاشته. البته یه نکته هست، نوسانات ارزی، خصوصا لیر.
آه بله، لیر خیلی نوسان داره.
دقیقاً. به همین دلیل برای اینکه مقایسه بهتری داشته باشیم و دید روشن‌تری، مخصوصا برای شما که ممکنه از خارج ترکیه به این بازار نگاه کنید، تمرکز روی قیمت‌های دلاری منطقی‌تره. راهنمای ما هم به قیمت لیری قدیمی‌تر، حدود 2600 لیر برای هر متر اشاره کرده بود، ولی تحلیل دلاری به نظرم تصویر پایدارتری میده.
کاملاً موافقم. تمرکز روی دلار برای مقایسه بین‌المللی خیلی مفیدتره. راهنمای یه تخمین قیمتی هم برای انواع مختلف آپارتمان‌ها داده بود. اگه اشتباه نکنم مثلا گفته بود
یه آپارتمان یه خوابه حدود 60 تا 80 متر ممکنه بین 60 تا 85 هزار دلار باشه.
بله، حدوداً. یه دو خوابه 80 تا 120 متری، حدوداً بین 85 تا 125 هزار دلار.
درسته.
و یه سه خوابه 120 تا 150 متر، بین 125 تا 180 هزار دلار. برای خونه‌های ویلای بزرگترم قیمت از 200 هزار دلار به بالا شروع میشه. این ارقام چقدر قابل اتکا هستن به نظرتون؟
اینجا باید خیلی دقت کرد. ببینید، این اعداد واقعا فقط یه تخمین کلی هستن، برای اینکه یه تصویر اولیه به دست بیاد. قیمت واقعی یه ملک خاص میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه.
یعنی به چی بستگی داره؟
اوه، به ده ها عامل. موقعیت دقیقش تو خود منطقه، حتی کوچه‌ای که توش قرار گرفته، طبقه چندم، ویو داره یا نه، کیفیت مصالحی که استفاده شده، امکانات خود مجتمع مثل استخر، باشگاه، نگهبانی و این چیزا، و البته خب شرایط روز بازار و قدرت چانه‌زنی شما و فروشنده.
پس نمیشه فقط به این میانگین ها اعتماد کرد.
اصلاً. برای همین همونطور که راهنمای ما هم خیلی درست تاکید میکنه، اتکای صرف به این میانگین ها کافی نیست. حتما باید قبل از هر اقدامی با کارشناسان املاک معتبر و بی‌طرف تو منطقه مشورت کنید و از همه مهمتر ملک رو از نزدیک ببینید.
نکته فوق‌العاده مهمیه. خب با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها و البته چالش‌ها، به نظرتون چه گروهی از افراد بیشترین نفع رو از خرید ملک تو سلطان بیبی می‌برند؟ به نظر میاد راهنما یه سری مخاطب مشخص رو تو ذهنش داشته.
بله، درسته. چند گروه به طور خاص میتونن از مزایای سلطان بیبی خوب استفاده کنن. اول خانواده‌ها.
چرا خانواده‌ها؟
چون هم مدارس هست، هم بیمارستان، هم مراکز خرید محلی، و مهمتر از همه با همون بودجه میتونن خونه بزرگتری بخرن. این برای زندگی خانوادگی خیلی مناسبه.
منطقیه. گروه بعدی؟
دوم سرمایه گذاران. همونطور که کلی صحبت کردیم، اون پتانسیل رشد قیمت، پروژه های نوساز، توسعه زیرساختا، همش فرصت خوبیه برای افزایش سرمایه تو میان مدت و بلند مدت. و گروه سومی که فکر میکنم خیلی ها الان به خاطرش دارن گوش میدن، متقاضیان اقامت ترکیه از طریق خرید ملک.
دقیقاً، خرید ملک یکی از راه‌های اصلی گرفتن اقامت دیگه. با توجه به قوانینی که تو راهنما اومده، یعنی قوانین سال 2025، حداقل سرمایه گذاری 200 هزار دلاری تو ملک شما رو واجد شرایط درخواست اقامت میکنه.
و چون قیمت ها تو سلطان بیبی پایین تره،
دقیقاً
رسیدن به اون حداقل سرمایه گذاری 200 هزار دلاری با خرید یه ملک مناسب تو سلطان بیبی امکان پذیرتر نسبت به خیلی جاهای دیگه.
راهنما به بازنشسته ها و دانشجوها هم اشاره کرده بود. دلیلش چیه؟
بله، برای بازنشسته ها خب اون محیط آرومتر، بافت سنتی و احتمالاً هزینه های زندگی یکم پایین تر نسبت به مرکز شهر میتونه جذاب باشه.
و دانشجوها؟
برای دانشجوها هم با توجه به اینکه دسترسی ها و حمل و نقل عمومی به سمت دانشگاه‌های اطراف داره بهتر میشه، سلطان بیبی میتونه یه گزینه خوب برای اجاره یا حتی خرید یه ملک مقرون به صرفه باشه، مخصوصا اگه خانواده هاشون بخوان براشون سرمایه گذاری کنن.
و به طور خاص به ایرانی ها هم اشاره شده بود، درسته؟
بله، خب به دلیل نزدیکی فرهنگی، راحتی نسبی رفت و آمد و کلن جذابیت های سرمایه گذاری و زندگی تو ترکیه، ایرانی های زیادی به بازار ملک استانبول توجه دارن. سلطان بیبی هم با توجه به قیمت ها و پتانسیلش حتما میتونه یکی از گزینه های قابل بررسی برای ایرانی هایی باشه که قصد مهاجرت دارن، سرمایه گذاری یا حتی فقط میخوان یه خونه تو ترکیه داشته باشن.
خیلی خوب، فرض کنیم شما به عنوان شنونده ما را به این نتیجه رسیدید که سلطان بیبی شاید گزینه مناسبی باشه براتون. فرایند خرید ملک برای خارجی، مثلا یه ایرانی، دقیقاً چطوریه؟ مراحل کلیدیش چیه؟ یکم پیچیده به نظر میاد.
راستش گرچه جزئیات داره، ولی مراحل اصلیش مشخص و نسبتاً استاندارده. نگران نباشید. اولیش خب انتخاب ملک و توافق اولیه است. ملک رو پیدا میکنید، با فروشنده سر قیمت و شرایط به توافق میرسید.
اوکی، بعدش؟
دوم باید برید شماره مالیاتی بگیرید. بهش میگن ورگین و مراسا. این اولین قدم اداریه. بدون این شماره هیچ کار مالی رسمی تو ترکیه نمیتونید انجام بدید. گرفتنش هم ساده است، از اداره مالیات.
خب، شماره مالیاتی رو گرفتیم.
سوم، افتتاح حساب بانکی تو ترکیه. برای جابجایی امن پول و پرداخت ها لازمه. چهارم، تنظیم قرارداد. معمولاً یه قرارداد پیش فروش تنظیم میشه که باید تمام جزئیات توش باشه.
اینجا نکته خاصی هست؟
خیلی مهمه. اکیداً توصیه میشه که این قرارداد رو قبل از اینکه امضا کنید حتما یه وکیل متخصص امور ملکی که به قوانین ترکیه مسلطه بررسی کنه. حتما.
مرحله پنجم؟
پنجم، گزارش ارزیابی ملک. بهش میگن اکسپرتیز راپورو. این گزارش رو کارشناسای رسمی مورد تایید دولت تهیه میکنن و ارزش واقعی ملک رو مشخص میکنه. دادن این گزارش برای انتقال سند به نام خریدار خارجی اجباریه.
و مرحله آخر؟
و ششم، مرحله نهایی و شیرین ماجرا، انتقال سند مالکیت یا همون تاپو. این توی اداره ثبت اسناد و املاک انجام میشه. خریدار و فروشنده یا وکلای قانونیشون میرن اونجا، بعد از تایید پرداخت کامل سند به نام شما صادر میشه. کل این فرایند انتقال سند معمولاً توی یه روز کاری تموم میشه. چه مدارکی لازمه برای این فرایند شش مرحله‌ای؟
مدارک اصلی اینا هستن. اول پاسپورت معتبرتون که باید ترجمه رسمی ترکی شده باشه و نوتر دفتر اسناد رسمی هم تاییدش کرده باشه. ترجمه و تایید نوتر.
بله. بعد همون شماره مالیاتی که گرفتید، چند قطعه عکس پرسونلی بیومتریک جدید، اون گزارش ارزیابی ملک که گفتیم، اصل یا کپی سند مالکیت فعلی ملک هم لازمه برای بررسی اداره تاپو. و اگه خودتون نمیتونید همه مراحل رو حضوری برید و وکیل دارید، خب وکالتنامه رسمی و معتبر هم لازمه. یه سوال دیگه، آیا محدودیتی هم برای خارجی‌ها تو خرید ملک وجود داره؟ مثلا هر ملکی رو میتونن بخرن یا هر متراژی؟
بله، چند تا محدودیت قانونی کلی هست که باید بدونید. یکی این که اتباع خارجی در مجموع نمیتونن بیشتر از 30 هکتار یعنی 300 هزار متر مربع زمین تو کل ترکیه بخرن.
30 هکتار در کل کشور؟
بله. دوم این که مجموع املاکی که خارجی ها توی یه منطقه یا محله خاص میخرن نمیتونه از 10% کل مساحت اون منطقه بیشتر بشه.
آها، پس یه سهمیه ای دارن.
یه جورایی. و مهمتر از همه، خرید ملک تو مناطق ممنوعه نظامی و امنیتی برای خارجی ها مطلقاً امکان پذیر نیست. قبل از خرید حتما باید این موارد توسط وکیل یا مشاور املاک استعلام بشه. خیلی نکات مهمی بود. خب یکی از سوالای خیلی پرتکرار اینه که آیا خرید ملک تو سلطان بیلی یا هر جای دیگه تو ترکیه میتونه منجر به گرفتن اقامت ترکیه بشه؟ راهنمای ما در این مورد چی میگه؟
بله، این یکی از انگیزه های اصلی خرید ملک برای خیلی از خارجی هاست. بر اساس قوانینی که تو منبع ما ذکر شده، یعنی قوانین سال 2025، اگر شما ملکی به ارزش حداقل 200 هزار دلار آمریکا بخرید، واجد شرایط درخواست برای اقامت کوتاه مدت قابل تمدید میشید.
اقامت کوتاه مدت قابل تمدید؟
بله، این اقامت بر اساس قانون شماره 6458 که قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی صادر میشه و به شما اجازه میده که به صورت قانونی تو ترکیه زندگی کنید.
پس با خرید یه ملک 200 هزار دلاری میتونیم اون کارت اقامت یا همون کیملیک معروف رو بگیریم که اجازه زندگی و استفاده از خدمات رو میده؟
درسته. بعد از اینکه فرایند خرید تموم شد و سند به نامتون خورد، میتونید با ارائه مدارک لازم از جمله همون سند ملک برای گرفتن کارت اقامت یا کیملیک اقدام کنید. این کارت معمولاً 1 یا 2 ساله صادر میشه و تا زمانی که اون ملک رو تو مالکیت خودتون دارید قابل تمدیده. اما یه نکته خیلی خیلی مهم که باید اینجا روشن بشه، این اقامت با شهروندی یا همون تابعیت ترکیه فرق داره. درسته؟ این خیلی مهمه.
دقیقاً. این تمایز فوق‌العاده حیاتیه و خیلی ها ممکنه اینجا دچار سوء تفاهم بشن. ببینید، با خرید ملک به ارزش حداقل 200 هزار دلار شما اقامت میگیرید.
فقط اقامت؟
بله، یعنی مقیم قانونی ترکیه محسوب میشید. میتونید حساب بانکی داشته باشید، بچه‌هاتون مدرسه برن، از خدمات درمانی استفاده کنید، ولی شما شهروند ترکیه نیستید.
یعنی پاسپورت نمیگیریم، حق رأی نداریم. نه، حق رأی ندارید، نمیتونید پاسپورت ترکیه رو بگیرید و از مزایای کامل شهروندی مثل کار کردن بدون نیاز به مجوز کار در بعضی مشاغل و اینها بهره مند بشید. برای گرفتن شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری تو ملک، حداقل مبلغ سرمایه گذاری طبق قوانین فعلی، بازم تاکید میکنم، مربوط به سال 2025 تو منبع ما 400,000 دلار آمریکاست.
400,000 دلار برای شهروندی.
بله، با این مبلغ و البته طی کردن مراحل قانونی خودش، شما و خانوادتون، همسر و فرزندان زیر 18 سال میتونید شهروندی و پاسپورت ترکیه رو بگیرید. پس دو تا سطح کاملا متفاوت داریم. اقامت با 200,000 دلار، شهروندی با 400,000 دلار. و این ارقام هم ممکنه تغییر کنن دیگه.
همینطوره. بازار املاک و مخصوصا قوانین مهاجرتی دائما در حال تغییر و به روز رسانی هستن. بنابراین پیام اصلی اینه: قبل از هر گونه تصمیم گیری نهایی یا پرداخت هر پولی، حتما و حتما با یه وکیل مهاجرت یا مشاور حقوقی معتبر و بروز تو خود ترکیه مشورت کنید تا از آخرین قوانین و شرایط دقیقاً مطلع باشید. بسیار خوب، این توضیحات تفاوت اقامت و شهروندی رو به نظرم کاملاً روشن کرد. ممنون. حالا برای اینکه موقعیت سلطانبیله رو بهتر درک کنیم، بد نیست اون رو با چند تا منطقه دیگه‌ای که ممکنه تو رادار خریدارا باشن مقایسه کنیم. مثلا با اسنیورت چطوره؟ اون تو بخش اروپاییه و خیلی هم اسمش شنیده میشه.
اسنیورت، بله، اونم مثل سلطانبیلی به خاطر قیمت‌های نسبتاً پایین‌ترش خیلی معروف شده. حجم ساخت و ساز و پروژه‌های مسکونی اونجا خیلی بالاست.
خیلی شلوغه، یعنی
جمعیت زیادی داره. بله، ولی خب بازده اجارش هم برای سرمایه گذارها معمولا خوبه، حدود 4-5%. هر دو منطقه، یعنی سلطانبیلی و اسنیورت، جزو گزینه‌های مقرون به صرفه به حساب میان و هر دو هم در حال توسعه هستند. از نظر امنیت هم خب با در نظر گرفتن احتیاط‌های معمول تو شهرهای بزرگ وضعیت قابل قبولی دارن.
تفاوت اصلیشون چیه پس؟
شاید تفاوت اصلی تو موقعیت جغرافیایی باشه، آسیایی در مقابل اروپایی، و یکم هم شاید تو بافت جمعیتی و فرهنگی و تراکم جمعیت. اسنیورت خیلی متراکم تره.
و اگه با سانجاک تپه مقایسش کنیم، اون دقیقا بغل دست سلطانبیلی تو بخش آسیایی.
سانجاک تپه از نظر مرحله توسعه و نوع پروژه‌های جدیدی که داره ساخته میشه، شباهت خیلی زیادی به سلطانبیلی داره. قیمت‌هاشون هم نسبتاً نزدیکه.
پس فرق خاصی ندارن.
شاید بشه گفت سانجاک تپه به خاطر نزدیکی بیشتر به بعضی مناطق مرکزی‌تر یا شاید خطوط حمل و نقل خاص تو بعضی قسمت‌هاش یه کوچولو گرون‌تر باشه. ولی در کل هر دو گزینه‌های با مشخصات نسبتاً مشابه تو بخش آسیایی محسوب میشن.
و منطقه پندیک چطور؟ اونم تو بخش آسیاییه ولی یکم شرقی‌تر از سلطانبیلی.
پندیک داستانش یکم متفاوته. ببینید، پندیک دسترسی به ساحل دریای مرمره داره، به فرودگاه سبیه گوکچن فوق‌العاده نزدیکه و اهمیت صنعتی و تجاری بیشتری هم داره.
آها، پس امکاناتش بیشتره؟
بله، و همین ویژگی‌ها باعث شده به طور کلی قیمت ملک تو پندیک، مخصوصا تو مناطق نزدیک ساحلش یا نزدیک مراکز خرید بزرگش یا ایستگاه‌های اصلی حمل و نقل، بالاتر از سلطانبیلی باشه. پندیک یه جورایی منطقه جا افتاده تر و توسعه یافته تری به حساب میاد.
پس با توجه به این مقایسه ها، جایگاه سلطانبیلی رو چطور میتونیم خلاصه کنیم؟ انگار یه جایگاه میانی داره؟
دقیقاً. نتیجه گیری این مقایسه ها اینه که سلطانبیلی سعی میکنه یه نقطه تعادل جالب رو ارائه بده. تعادل بین قیمت خیلی مقرون به صرفه در مقایسه با خیلی از مناطق دیگه استانبول، پتانسیل قابل توجه برای رشد در آینده و حفظ یه محیط زندگی سنتی تر و شاید آرومتر تو بخش آسیایی.
پس یه جورایی نه به شلوغی و تراکم اسنامیورته، نه به گرونی پندیک.
یه همچین چیزی، در حالی که جاهایی مثل پندیک امکانات بیشتری دارن ولی گرونترن و جاهایی مثل اسنیورت هم ارزون هستن ولی شاید تراکم و شلوغی بیشتری داشته باشن و تو بخش اروپایی هستن، سلطانبیلی این وسط قرار میگیره و تلاش میکنه بهترین های هر دو جهان رو تا حدی ارائه بده، یعنی قیمت مناسب و پتانسیل رشد.
طبیعتاً هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نیست. راهنمای ما به چه چالش‌ها یا ریسک‌های احتمالی تو زمان خرید ملک تو سلطانبیلی اشاره کرده که خریدارا باید حواسشون بهش باشه.
خب یه چالش که تکراریه ولی خیلی مهمه، همون پیچیدگی‌های قانونی برای خریداران خارجیه. ببینید، ندونستن قوانین محلی، مراحل اداری یا حتی افتادن تو دام کلاهبرداری‌های احتمالی میتونه خیلی گرون تموم بشه.
راه حلش چیه؟ همون وکیل؟
راه حلش هم همونطور که چند بار گفتیم، استفاده از خدمات یه وکیل مستقل و معتبره. وکیلی که منافع شما رو نمایندگی کنه، نه منافع فروشنده رو. این خیلی مهمه.
چه چالش دیگه‌ای وجود داره که شاید کمتر بهش توجه بشه؟
یه مسئله فنی ولی خیلی مهم، وضعیت پایانکار یا همون ایسکان ملکه. بعضی وقتا به خصوص تو ساختمون‌های قدیمی‌تر یا حتی پروژه‌هایی که تازه تموم شدن ولی هنوز مراحل اداریشون کامل نشده، ممکنه ملک هنوز مجوز اسکان نهایی رو نگرفته باشه.
خب این چه مشکلی ایجاد می‌کنه؟
خرید همچین ملکی میتونه تو آینده خیلی مشکل ساز بشه. مثلا برای وصل کردن آب و برق و گاز به نام خودتون، یا برای گرفتن وام با وثیقه همون ملک، یا حتی موقعی که میخوای دوباره بفروشیدش. پس حتما قبل از امضای نهایی وضعیت اسکان ملک رو خیلی دقیق چک کنید. نکته خیلی فنی و مهمی بود. و مورد سومی هم بود که قبلا هم اشاره کردید، نوسانات ارزی. بله، نوسانات نرخ لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی مثل دلار یا یورو یه ریسک مالیه که باید در نظر گرفت. این نوسانات میتونه هم روی هزینه نهایی خرید شما تأثیر بذاره اگه پرداختتون مرحله‌ای باشه، و هم روی ارزش دلاری سرمایه گذاریتون به مرور زمان.
روی هزینه زندگی هم اثر داره دیگه.
گیر بگیرید، هم اثر گذاره. بنابراین برنامه ریزی مالی دقیق و در نظر گرفتن یه حاشیه اطمینان برای این نوسانات بخش خیلی مهمی از فرایند تصمیم گیریه. برای اینکه از این چالش‌ها و اشتباهات رایج دوری کنیم، راهنمای ما چند تا نکته کلیدی رو به عنوان جمع‌بندی نهایی ارائه کرده. بیاید سریع مروری بکنیم روش.
حتما. اول و مهمتر از همه، تحقیق جامع. یعنی قبل از هر کاری در مورد خود منطقه، محله‌های مختلفش، قیمت‌های واقعی و قوانین بروز خرید ملک برای خارجی‌ها حسابی تحقیق کنید.
کاملاً درسته.
بازدید حضوری. هیچ وقت فقط به عکس و فیلم اکتفا نکنید. حتما خودتون برید ملک رو از نزدیک ببینید، محله رو ببینید، جزئیاتش رو بررسی کنید.
100%.
وکیل، وکیل، وکیل. باز هم تأکید میکنیم از یه وکیل متخصص و مستقل و قابل اعتماد کمک بگیرید.
مهمترین نکته شاید
بررسی دقیق سند تا پو. مطمئن بشید که سند مشکلی نداره، ملک بدهی مالیاتی یا بانکی نداره و هیچ مانع قانونی برای فروشش وجود نداره.
بله، استلام‌ها خیلی مهمه.
امنیت پرداخت. به هیچ وجه مبالغ زیاد رو نقد پرداخت نکنید. همه پول رو از طریق سیستم بانکی رسمی ترکیه و با ثبت و ضبط کامل مستندات جابجا کنید.
دقیقاً. رعایت همین 5 تا نکته به ظاهر ساده میتونه ریسک‌های شما رو به شدت کاهش بده و کمک کنه که تجربه خرید ملک تو ترکیه یه تجربه امن و موفق باشه، نه یه کابوس.
عالی بود. فکر میکنم واقعا یه تصویر خیلی کامل و جامعی از وضعیت خرید ملک تو سلطان بیلی به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه و نهایی از پروفایل این منطقه داشته باشیم، نکات کلیدیش چی هستن؟
به طور خلاصه سلطان بیلی به عنوان یه منطقه مغروم به صرفه و با پتانسیل رشد بالا تو بخش آسیایی استانبول شناخته میشه. فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری با دید میان مدت و بلند مدت ارائه میده و خب امکان گرفتن اقامت ترکیه رو هم از طریق خرید ملک فراهم میکنه. اما مثل هر تصمیم مهم مالی دیگه‌ای، موفقیت توش نیازمند تحقیق دقیق، بررسی موشکافانه است و از همه مهمتر مشاوره حرفه‌ایه.
و اگر بخوایم فقط یک نکته کلیدی نهایی رو به شنوندمون یادآوری کنیم که حتما تو ذهنش بمونه موقع تصمیم گیری، اون نکته چیه؟
شاید مهمترین نکته این باشه. ببینید، فراتر از قیمت و پتانسیل رشد و این حرفا، ببینید آیا شخصیت این منطقه با اهداف و سبک زندگی شما همخوانی داره یا نه. سلطان بیلی یه تعادل خاصی بین هزینه، کیفیت زندگی، دسترسی و اون بافت فرهنگیش ارائه میده. قبل از هر اقدامی صادقانه از خودتون بپرسید آیا این تعادل همون چیزیه که من دنبالشم؟ آیا حاضرم برای به دست آوردن قیمت مناسبتر بعضی از امکانات یا دسترسی‌های مناطق مرکزی رو نداشته باشم؟ جواب صادقانه به این سوالا کلید یه انتخاب درسته. اون سه تا پایه رو یادتون باشه: بررسی دقیق یا همون دیو دیلیجنس، مشاوره حرفه‌ای و تطابق با اهداف شخصی خودتون. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، یه لحظه از این اعداد و ارقام و مراحل قانونی فاصله بگیرید و به این فکر کنید
زندگی کردن یا سرمایه گذاری تو منطقه مثل سلطان بیلی که داره خیلی سریع تغییر میکنه، یه بافت فرهنگی مشخص داره و هنوز کاملا شکل نگرفته و جا نیفتاده، چه تأثیری روی تجربه روزانه شما یا نگاه بلند مدتتون به سرمایه گذاری میذاره؟ این تجربه چقدر با زندگی توی منطقه کاملا جا افتاده، مدرن و شاید قابل پیشبینی تر تو استانبول فرق میکنه؟ این سوالی نیست که جوابش تو راهنماها یا مقاله ها پیدا بشه، بلکه چیزیه که ارزش داره خودتون یکم بهش فکر کنید. ممنون که با ما بودید.